پژوهشگران این پروژه گفتند که التهاب مزمن برای بدن خیلی مضره و میتونه به بیماری قلبی، سکته و سرطان منجر بشه. پژوهشگران به مدت 20 سال حدود 12336 نفر رو با میانگین سنی 57 سال بررسی کردند. اونها در آغاز بررسی خودشون از این شرکت کنندگان نمونه خونی گرفتند و 4 زیست نشانگر التهاب، یعنی فیبرینوژن، میزان گلبول سفید خون، عامل فون ویلبراند و فاکتور 8 رو بررسی کردند. این گروه پژوهشی برای هر زیست نشانگر یه رتبه التهابی در نظر گرفته. اونها بعد از 3 سال زیست نشانگر دیگه‌ای به نام پروتئین واکنشی C رو بررسی کردند. شرکت کنندگان این آزمایش بر اساس رتبه التهاب و سطح پروتئین واکنشی C به 2 دسته تقسیم شدند. مهارت‌های مربوط به فکر و حافظه اونها هم از آغاز پژوهش به مدت 6 تا 9 سال بررسی شده و بعد از اون در انتهای آزمایش هم دوباره بررسی شده. پژوهشگران متوجه شدند شدت کمتر شدن مهارت‌ها در گروهی که بالاترین سطح نشانگرهای التهاب رو دارن شدیدتر از گروهی که پایین‌ترین سطح زیست نشانگرهای التهابی رو دارا هستند. کاهش مهارت‌ها در گروهی که بالاترین سطح پروتئین واکنشی C رو داشتن هم 12% شدیدتر از گروهی بوده که دارای سطوح پایین‌تری بودند. تحلیل‌های بیشتر نشون داده که کاهش فکری مرتبط با التهاب در مقایسه با جنبه‌های دیگه فکری مثل زبان و عملکرد اجرایی در نواحی خاصی از حافظه برجسته‌تره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد ابراهیم مدایی، حضور هیئت علمی دانشگاه شاهد، رئیس خاله روانشناسان و مشاوران و هدف یاوران ایران. امروز آن چیزی که بشر جهان قرن 21 رو در واقع مورد هجمه قرار داده مخاطرات سلامتی هست که ممکن است طریق لایف استایل یا سبک زندگی اتفاق بیفته. خب یکی از مواردی که ما میتونیم در قرن 21 بهش اشاره بکنیم اینه که افسردگی بیماری غالب قرن 21. نگاه فیزیکالی و در واقع مدیکالی به افسردگی پاسخگو نیست. در دنیا همین رو نشون داده شده. هیچ وقت شما نمیتونی وقتی کسی فکرش ناراحته مثلا یه دارو بهش بدی بگی فکرش درست میشه. فکر آدم ها با دارو درست نمیشه، شاید با نوع نگاه یا نوع سبک زندگیشون درست بشه. اگه این سبک زندگی اصلاح بشه، که به نظر من باید به این موضوع بیشتر توجه بشه، حتی پروتکل ها و دستور عمل های مناسب برای اقشار مختلف برای سبک زندگی مناسب با مشاغل و شرایطشون تهیه بشه و در اختیارشون گذاشته بشه، در رادیو، در تلویزیون، میزگردها، بیشتر الگوهای عملی از سبک زندگی سالم رو ما به مردم بدیم که خروجی این بشه سلامت، خروجی این بشه رضایتمندی، خروجی این بشه احساس خوشحالی و احساس خوب بودن. بنابراین اگر ما سلامت رو بخوایم به طور کامل دنبال بکنیم، باید در 5 حوزه اون رو پیگیری کنیم. در بُعد فیزیکال که ما مخالفش نیستیم، حتما باید بهداشت جسم و پیشگیری‌های جسمانی و حتی درمان جسمانی وجود داشته باشه. در بُعد سوسیولوژیکال یا اجتماعی بایستی ما بیاییم در واقع سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی رو مد نظر قرار بدیم. امروز ملازم می‌فرمایید تو آسیب‌های اجتماعی شرایط ویژه‌ای رو پیش روی ما گذاشته و نگران کننده هست. در بُعد سایکولوژیکال همین بیماری‌های روانی و همچنین همین وضعیتی که حالا یک حوزه‌اش میشه افسردگی، ده‌ها مشکل و ناراحتی رو ما میتونیم در این حوزه نام ببریم که مردم باش دست به گریبان میشن و شاید قرن 21 رو همینطور گفتیم باز اسمش بزنیم قرن افسردگی و اختلالات روانی. در بُعد اکسپریچوال یا معنویت امروز ما میبینیم که مردم در حوزه معناخواهی و نیازهای معنوی ممکنه حتی به مسیرهای انحرافی برن و عرفانهای کاذب مسائل دیگری رو بیارن و یا حتی پدیده مد که این هم یک گرایش های انحرافی هست در حوزه سیاسی، در حوزه عرفانی ما شاهد این هستیم. و در بُعد کالچرال و فرهنگ، فرهنگ سازی کردن سلامت، فرهنگ سازی زندگی سالم، فرهنگ سازی الگوی رفتار سالم که اینجا در واقع رسانه ها میتونن نقش داشته باشن. پس بنابراین توی این پنج حوزه ما باید برنامه ریزی بکنیم، هم صاحب نظرانمون بیان به صورت عملی نظر بدن، هم رسانه های ما بسیج بشن و در واقع تو این پنج بُعد سلامت رو به مردم معرفی بکنیم و شاید یک زندگی خوب و شاد و رضایت بخش باشیم برای همه مردم عزیزمون.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. هشتمین دوره جشنواره بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی از 11 لغایت 13 اسفند ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. ما الان داخل یکی از غرفه هایی هستیم که در نمایشگاه بین المللی هست. اسم این غرفه گلخانه هوشمند هست و یک نوجوان داخل این غرفه هست. کنار دست ایشون یک گلخانه کوچک هستش که گیاه توت فرنگی رو کاشته. لطف می‌کنید در مورد کارتون توضیح بدین.
من کیاش شریفی هستم، کلاس 4.
اسم این طرحی که داری اجرا می‌کنی گلخانه هوشمند،
آبیاری و نودهی رو به طور خودکار انجام میده.
یعنی زمان میدی، برنامه ریزی میکنی و خودش خود به خود این برنامه رو اجرا میکنه؟
بله.
دلایل اینکه این گلخانه رو طراحی کردی چی بوده؟
با توجه به مشکل کمبود کشورمون طراحی این گلخانه به فکرم رسید که با قابلیت هایی که داری میتونه آبیاری و نودهی رو به طور خودکار انجام بده.
چه قابلیت هایی داره این گلخانه؟
این گلخانه مشکل کبابی کشورمون رو برطرف میکنیم. مثلا یک گلخونه یک گل رو کم آب میدیم، یک گل رو زیاد، همین در رفت آب زیاد میشه، ولی این گلخونه به مقدار به گل آب میده.
ایده طراحی این گلخانه چطور به ذهنت رسید؟
اول یه نمونه کوچیکش رو به نام گلدون هوشمند به فکرم رسید، بعد با کمک پدر و مادرم گفتم میتونی یه چیز بزرگتر از گلدون کنی، همین من گفتم میتونم گلخونه هوشمند درست کنم.
عکس‌های عملی کسایی که میان بازدید میکنن از گلخونه شما چیه؟
براشون جالب بود.
کسی اومده سرمایه گذاری کنه برای اینکه این ایده از ایده بودن در بیاد و تجاری بشه؟
فعلا نه، ولی بعدا. بر
سپاسگزارم از شما.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که اولین شرکت بازیافت شیشه کشور در قزوین بهره برداری شده. نخستین شرکت تخصصی و دانش بنیان بازیافت شیشه کشور در تاکستان قزوین مورد بهره برداری قرار گرفته. با فعالیت این شرکت هم برای 30 نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی شده. ظرفیت اسمی این واحد بازیافت 20 تن شیشه در هر ساعته. این شرکت به طور اختصاصی در زمینه بازیافت شیشه فعالیت داره و میتونه با فناوری منحصر به فرد خودش در خاورمیانه ضایعات انواع شیشه رو بازیافت کنه. فعالیت این شرکت در راستای اهداف زیست محیطیه و با بازیافت شیشه به کمتر شدن آلایندگی‌ها کمک میکنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که خط اول درمان پارکینسون در مشهد راه اندازی شده. استادیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از راه اندازی خط اول درمان غیر تهاجمی بیماری پارکینسون پیشرفته در این دانشگاه خبر داده. تو این روش درمان غیر تهاجمی بیماران مبتلا به پارکینسون پیشرفته امکان پذیر شده. قبلا این بیماری با داروهای خوراکی به صورت محدود کنترل می‌شد یا در مواردی از طریق عمل جراحی و کار گذاشتن الکترودهایی در مغز به صورت تهاجمی درمان می‌شد. در روش غیر تهاجمی داروی داسپتون برای درمان علائمی از بیماری پارکینسون که از طریق خوراکی درمان نمی‌شن کاربرد داره و از این طریق اختلالات حرکتی و غیر حرکتی مرتبط با این بیماری کنترل می‌شه. بیماری پارکینسون لرزش بدن در وضعیت استراحته که در سنین پیری شایع‌تره اما در جوانان هم دیده میشه. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که کارخانه های نوآوری در کشور ایجاد میشن. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفته که کارخانه های نوآوری با حمایت این معاونت در آینده نه چندان دور با هدف ایجاد کسب و کارهای نو و خلاقانه یا همون استارتاپ و کمک به تجاری سازی ایده ها در کشور راه اندازی میشن.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی تا عشق توی عاشق دیوان من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به نام یکتا خالق هستی بخش، خداوند رحمان و رحیم. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به افتخاری از افتخارات خطه شاهین شهر، شهید مهدی شفیعیون قربت الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
ما هر روز در آغاز برنامه‌مونو مزین می‌کنیم به دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو.
به شوق آرامشی که تنها و تنها با یاد تو حاصل می شود برنامه امروز رو آغاز می کنیم. ای نامت همه سکینه و نور، ای یادت همه امید و سرور، الهی شد. هموطنان عزیز، ایرانی های با ایمان و با اخلاص و بی‌ریا، سلام و درود بر شما. تا شکفته شدن بانگ نماز بر فراز گلدسته های مساجد زمان زیادی باقی نمانده. ممنون که برای استقبال از لحظه های خواهش و نیایش به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌کنید. دوستان شنونده، همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب، جواد یعنی بخشندهی که زیاد و بی قید و شرط می بخشه. یعنی کسی که هیچ چیز حتی ناسپاسی و بدی طرف مقابل مانع از بخشش و احسان او نمیشه. جواد یعنی کسی که همه کاراش از سر احسانه. جواد اصلی هستی خداست. بندگان بخشنده و اهل جود هر کدام به سهم جود و سخاوتشون جلوه و مظهری از جود و سخاوت خداوندن. خوشا به سعادت اون عزیزانی که سخاوتمندن. حالا با این مقدمه کوتاه، به نظر شما با تعریفی که از واژه جواد عرض کردم خدمتتون، ما چقدر جواد و اهل جودیم؟ چقدر عنوان جواد برازنده ماست؟ دویست و بیست چهارصد هشتاد و شش دویست و بیست پنج هزار نه و سامانه پیامکی 3900 برای ما بفرمایید که با تعریفی که من از جواد گفتم چقدر خودتون رو جواد و اهل جود میدونید و چقدر عنوان جواد رو برازنده خودتون میدونید. بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 12:16 خواهد بود.
رستم ز حساب مرحمت کن یا
رستم ز حساب مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
درود و سلام به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام میلانی نژاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
و رحمت الله. متشکرم، محبت داریم. شما خوبین قربان. سلامت بشین. محبت داریم. عرض کنم که ما امروز کلید واژه‌مون جود بخششه. از مردم پرسیدیم که چقدر خودتونو اهل جود و بخشش میدونید و آیا این ویژگی برازنده شما هست یا نه. حالا با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، آیا ما میتونیم بخشنده باشیم و آیا از بخشنده بودن ما ضرر میکنیم، باز با توجه به همین شرایط و آموزه های دینی در این باره چه نقشه راهی رو ترسیم میکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به شما جناب آقای رحمت،
محبت
همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. عرض بکنم که یکی از علائمی که در قرآن برای اهل تقوا مطرح شده همه هم میشناسن، یعنی جزء آیات مشهور قرآن در سوره مبارکه بقره،
بله،
یعنی که اگر کسی میخواد متقی باشه، اهل تقوا باشه، تقوا هم زاد و توشه قبر و قیامتش هست، باید مما رزقناهم ينفقون باشه،
بله،
یعنی از آن چه خدا روزی او کرده است انفاق بکنه، که اگر این انفاق در ابعاد مختلفشه، حالا یکی ممکنه از نظر مالی مشکل داره، خودش هم نمیتونه اونقدر خرج بکنه، هم مقدار کمش بنا نیست انفاق به وسعت باشه، بنا نیست انفاق به عظمت و کثرت باشه، بلکه انفاق یک روحیه است، یک ویژگیه، یک خاصیت باطنی روحیه. ببینید، حتما خواهران خوبم و برادران عزیزم اینو مستعجل هستن که ما گاهی وسائلی داریم که سر و صورتمون، بالاخره ظاهرمون، جسممون رو زیبا میکنه، شانهی میزنیم، اصلاحی میریم، آرایشی میکنیم، خودمون رو زیبا نشون میدیم، لباسمون مرتب منظمه، رفتارمون، برخوردمون، کلاممون، اینا ظاهر ما رو زیبا نشون میده. اما یه چیزایی هستش که باطن و روح آدم رو زیبا میکنه، یعنی باعث میشه آدم روحش که اصل وجود ماست، من که این قیافه ظاهری نیستم، که من یک حقیقتی هستم خیلی بالاتر از این چهره ظاهری، اون حقیقت باطنی من هم نیاز به آرایش داره، نیاز به زیبایی داره، نیاز به آرامش بعد از آرایش داره، که اون شامل ویژگی های اخلاقی است که به عنوان ویژگی های انسانی از آدم ها سر می دن.
بله.
یکیش این انفاقه، یکیش این جود و بخششه، یکیش این کرمه. حالا گاهی کرم مادیه، یعنی من یه مبلغی رو می بخشم، گاهی نه آبرویه، یعنی من از آبرو مایه می دارم، خودم ندارم مشکل کسی رو حل بکنم ولی واسطه می شم. این خیریه های مؤسسات ایتام اینا اینجوریه، همه از جیب خودشون مایه بذارن، اما یه تشکیلاتی رو درست کردن، یه عده‌ای که نمیدونن کجا باید کمک بکنن راهنمایی میشن، اینا میان آبروشونو میذارن، گردن کج میکنن، رو میندازن، آقای فلانی فلانی نیازمند شب عید، یه زندانی داره مثلا گرفتار فلان مقدار بدهیه، یا مثلا فلانی جهیزیه میخواد و یکی خرج دانشگاهشه، واسطه میشن. یعنی همیشه لزومن جود و بخشش، جود و بخشش مالی صرف نیست، بلکه گاهی باید آبرو گذاشت، گاهی نه از آبرو هم میره بالاتر، جوان داد، جان داد، اینایی که جواناشون شهید شدن اینها هم جواد بودن، اینها هم بخشنده بودن، اما در یه حد خیلی بالاتری، نه فقط پول خرج کردن بلکه عزیزشون پاره تنشون رو برای خدا خرج کردن که بقیه آسایش داشته باشن، بقیه راحتی داشته باشن، بقیه آرامش داشته باشن. خب پس اینم یه درجه جوده. جود رو بریم در مراحل بالاتر هم نگاه بکنیم. اگر اینجوری جواد شدیم خیلی از این مطالب رو در باطن خودمون. جالب اینه که جناب آقای طماسبی عزیز، یکی از اثرات جود آرامشه برای کسی که فکر میکنی، حالا ما میگیم به قول شما شاید امروز مردم دست و بالشون بسته است، یارو خورده بالاخره در مزرعه هستن، اما اتفاقا وقتی آدم خودش نیازمند به چیزیه، ولی از اون چیزی که خودش نیاز داره به دیگران هم به اندازه وسعش، نه اینکه خودش وقت لنگ بمونه، میبخشه، یه احساس آرامش خاصی در وجودش.
درسته.
این که میگن گذشت از بزرگتراست، گذشت از بزرگان است، این یه ویژگی خاصه که حالا گاهی گذشت در مقابل خطا و اشتباه دیگرانه، که حالا که فرصتی شد یه برنامه دیگه خدمتتون عرض بکنم.
بله.
اما گاهی گذشت از همین چیزی که من خودم الان نیاز دارم ولی به دیگران میبخشم.
درسته.
یک شیرینی و حلاوتی در بعد انسانی به آدم میده. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصت دیگر. خواهش میکنم. یالا گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام میلانی نجات اینجا به افق آفتاب.
امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس این دل دیوانه توی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد آرام توی، دام توی، دانه توی تو.
هر روز یک مسجد همین حالا تقدیم به شما.
هر روز یک مسجد. اینجا اصفهان، شرق اصفهان، دقیقاً مرکز شهر ورزنه، جایی که مسجد جامع ورزنه قرار گرفته. مسجد جامع ورزنه یکی از مساجد قدیمیه که تقریبا در دوره تیموریان ساخته شده، یعنی بیش از 500 سال قدمت داره و از جمله مساجد زنده کشور هست که در شهر ورزنی اصفهان قرار گرفته.